أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. برای جواز تقلید از میت به وجوه استدلال شده بود. فرمایش مرحوم آخون این بود که تقلید از میت چه ابتداءً چه بقاءً جواز تقلید به حجیت فتوای مجتهد برخلاف اصل هست و وجوهی که ذکر شده برای اثبات جواز تقلید، این وجوه تماماً ضعیف هستند. حالا بچه اول این بود که تمسک شده به استصحاب، به استصحاب، منتها تقریب اول استصحاب این بود که استصحاب در خود حجیت فتوای مجتهد و جواز تقلید از مجتهد جاری بشود. در زمان حیات مجتهد فتوای او حجت بود، احتمال بقای حجیت در فتوای او را الا بعد الموت می دهیم. استصحاب می گه حجیت باقی هست. نسبت به جریان این استصحاب اشکال شده بود. اشکال دوم حاصلش این بود که مورد از موارد شک در بقا نیست، چون جریان استصحاب مشروط به بقای موضوع حکم است. در اجرای استصحاب بقای موضوع به نظر عرف شرط هست و در محل بحث موضوع باقی نمانده است، چون موضوع حجیت فتوا و رأی هست. رأی و فتوا به موت مجتهد منتفی شده، دیگه رأی باقی نیست، فتوایی باقی نیست. این اشکال دوم در جریان استصحاب این بود. از این اشکال مجری استصحاب خواست جواب بده به این که بله، ما قبول میکنیم که رأی و فتوا منتفی می شود به بالموت و موضوع باقی نیست، یعنی رأی و فتوا بعد مجتهد، بعد موت مجتهد باقی نیست، ولی برای حجیت حدوث رأی و فتوا کافی هست. اینطور نیست که حجیت به عنوان حکم یدور و مدار وجود رأی و فتوا، نه، بلکه حدوث رأی و فتوا کافی هست برای حدوث حجیت و بقای حجیت. ولو بقاءً رأیی در کار نباشد، ولی حجیت همچنان باقی هست. این در حقیقت دفاعی بود که مجری استصحاب از اشکال دوم میخواست بکنه. مرحوم آخون نسبت به این قسمت فرمودن که نه، اینطور نیست که حجیت فتوا مثل حجیت روایت باشه. در مورد روایت مسئله به همین نحوه که حدوث نقل به حدوث روایت کافی هست برای حدوث حجیت و بقای حجیت. روی حساب راوی اگر از دنیا بره، خبری هم که داده اون خبر همچنان به حجیتش باقی هست، ولی فتوا اینطور نیست. دلیل بر این که فتوا اینطور نیست، دلیلش اینه که اگر در مورد فتوا ترع بر مجتهد جنون یا به خاطر هرم این رأیش منتفی بشه، یا به خاطر تبدل رأی اون فتوای سابق منتفی بشه، در این موارد بالاجماع حجیت منتفی میشه. و این نشون میده که حجیت که روی فتوا رفته از سنخ احکامی هست که یدور و مدار موضوع حدوثن و بقاءن، نه اینکه حدوث موضوع کافی باشه برای حدوث حکم و بقای حکم. فتوا از این قبیل نیست، روایت از این قبیل هست ولی فتوا از این قبیل نیست. خب این بله دو تا در حقیقت اشکال هست که در کلام مرحوم آخون شده نسبت به این جریان استصحاب، که این دو تا اشکال بله یعنی یه اشکال که با انقل دقل در حقیقت تسجیل شده، حاصل اشکال این بود که با موضوع باقی نیست و ما به اون چی که لازم هست در حجیت بقایی وجود موضوع بقاءن هست. از این اشکال مرحوم آخوند جواب داده شده در کلمات به دو وجه. وجه اول و جواب اول اینه که در کلام مرحوم آخوند اومده، این که در کلام مرحوم آخوند اومده که رأی و فتوا با موت مجتهد منتفی می شود. در نظر عرف رأی مجتهد منتفی میشه. الان بعد از موت مجتهد رأی ندارد، مسئله به این نحو نیست. جواب اول اینه که نه، رأی و فتوا حتی بعد موت مجتهد هم همچنان باقی هست. این جواب اول. جواب دوم اینه که اگر قبول بکنیم که رأی منتفی می شود به موت مجتهد، ولی ما هو الموضوع لحجیت بقایی، ما هو الموضوع حدوث رأی، نه اینکه فتوا در بقای حجیت احتیاج داشته باشه به بقای فتوا و رأی. جواب اول در کلمات بعضی محققین جواب اول اومده، از جمله در کلام مرحوم ایوانی، در کلام مرحوم های تبریزی به اشکالی که به مرحوم آخون شده، یعنی جوابی که از اشکال مرحوم آخون اومده اینه که نه، رأی و فتوا به حسب نظر عرف هم اینطور نیست که با موت مجتهد منتفی شده باشه، بلکه اهل عرف همونطور که به حسب واقع به مقتضای حقیقت رأی باقی هست، چون نفس ناطقه شخص باقی هست بعد از موت ولو روح از بدنش خارج شده، ولی اینطور نیست که کلن منتفی شده باشه. به حسب نظر عرف هم اینطور نیست که بگن رأی او منتفی شده باشه، نه، رأی او همچنان باقی هست. در نظر عرف به حسب نظر عرف فتوا و رأی متقوم به جسم شخص نیست تا بگیم از دنیا رفته، مفارقت روح باعث این شده که رأیش هم منتفی بشه. در کلام مرحوم ایروانی این توضیح اومده که موضوع حجیت فتوا در نظر عرف، اونی که فتوا متقوم به او هست، نفس مجتهد هست که علم قائم به او بوده و همین باقی هست. اما اینکه روح و نفس تعلق به بدن داشته باشه، این در حجیت فتوا اخذ نشده. اون فتوایی که موضوع حجیت متقومه به این نیست که شخص زنده باشد و روح متعلق به بدن باشه. بله، بعضی از احکام از این قبیله، جواز نظر زوج الى زوجتهی و بالعکس از این قبیله. اونی که موضوع در این قسمت هست بدن هست، اما این که نفس تعلق به بدن داشته باشه یا تعلق نداشته باشه اون موضوع اثر نیست. در اونجا موضوع خود بدنه، روی حساب این بدن که باقی باشه، جواز نظر هم همچنان باقی هست. ولی در قسمت فتوا و رأی، اونی که موضوع برای رأی هست در حقیقت و رأی و فتوا متقبلمه به او هست، نفس هست، که اون نفس هم همچنان باقی هست، ولو از اون حالت تعلقش به بدن از اون حالت افتاده، ولی این موجب این نمیشه که رأی کلن منتفی شده باشد، منتفی شده باشه. البته در بله کلام مرحوم ایروانی اومده که این ادعا که ناظر به فرمایش مرحوم آخونده، این ادعا که نه بله افراد انسان بالموت منتفی میشوند و رأی و فتوا که موضوعش حیات او هست منتفی میشه، فرمودن که این طور نیست که عرف نظرش این باشه. بعد یه ادامه داره، فرموده حتی اگر به حسب فی حد نفسی عرف باقت نظر از تشرع و تدین نظرشون این بوده، ولی عرف متدین دیگه این نظر را نداره، چون شارع خبیر ازا اخبرهم به بقای شخص بعد از موتش، به این که از بین نمیره، این اخبار شارع خبیر موجب رد این عرف میشه. با اخبار شارع حکیم اینها ارتد او اما کانو یحسبونه اولا و طبعا بر اساس این ارتداء به اخبار شارع آثار بقا را بار می کنند، باقی حساب می شود و اثر بقای شخص بار می شه. وقتی شخص باقی باشه رأی او هم مادامی که برخلافش ابرازی نکرده رأیش هم همچنان باقی هست. این وجه جواب اول که اصلا رأی منتفی نشده، فتوا منتفی نشده، موضوع همچنان باقی هست. اشکال مرحوم آخون این بود که موضوع منتفی شده و در جریان استصحاب احراز بقای موضوع شرطه، ولی اگر علم داشته باشیم موضوع منتفی شده استصحاب جاری نمیشه، اگر شک هم داشته باشیم استصحاب جاری نمیشه. جواب اول اینه که نه، مورد از موارد بقای موضوع هست. اینطور نیست که عرف این شخص را معدوم بدانن یا رأی او را معدوم بدانن. این جواب اول. جواب دوم که داده شده در کلمات از جمله در کلام مرحوم خویی، به این جواب اکتفا شده، جواب اول را تسلیم شده، یعنی از جهت اول تسلیم اشکال شدن، فرمودن که عدم بقای رأی بعد موت انسان به نظر عرف و این کان کما ذکر او، یعنی فرمایش مرحوم آخون را در این قسمت تصدیق کردن که به حسب نظر عرف باقی نیست رأی مجتهد، ولی در این حال فرمودن جوابی که از این داده میشه همون مطلبی است که در لایقال مرحوم آخون مطرح فرموده و که حاصل لایقال این هست که بعضی از احکام در شریعت ثبوت اینها برای موضوعات به این نحوه که حدوث شی کافی هست برای حدوث حکم و برای بقای حکم. بله در بعضی از موارد حکم ثبوت حکم برای موضوع به نحوی است که یدور و این حکم مدار موضوع حدوثاً و بقاءاً، بعضی از موارد از این قبیله، ولی قد یکون و حکم به نحوی که شی به حدوثی موضوع برای حکم هست، به این معنا که حدوث موضوع کافی هست برای حدوث حکم و برای بقای حکم. مواردی را از باب مثال بیان فرمودن، مثلا اینکه شارع حکم کرده است به اینکه جماعت و اقتدای به محدود، کسی که حد برش جاری شده، صحیح نیست، جایز نیست، این حکم به عدم جواز صلات خلف المحدود از احکامی است که حدوث موضوع کافی هست برای بقای حکم. همینقدر که حد بر شخص جاری بشه در یک زمان کافی هست برای عدم جواز اعتمام الی الابد. خب این بعضی از احکام از این قبیله. بله در مقابل احکامی ما داریم که یدور و مدار موضوع خدوثاً و بقاءاً، مثل عدم جواز صلات خلف الفاسق. مادامی که شخص فاسق باشد نماز خوندن پشت سر او جایز نیست، ولی اگر عادل شد بقاءاً فسق در کار نبود، دیگه عدم الجواز هم تبدیل به جواز میشه. ولی در مورد در مورد بحث که فتوا هست، فتوای مجتهده، حکمی که در بین ثابت هست که حجیت هست برای این فتوا، حجیت برای این فتوا مثل حجیت برای روایت هست. همانطور که اگر روایت حادث بشه، حدوث روایت و نقل موجب حدوث فتوا حجیت میشه، در مورد فتوا هم از این قبیله. خب میمونه اون اشکالی که مرحوم آخون فرمود که نه، ما کلن قبول داریم که احکام علا قسمین، قسم اول ما یکون و دائرن مدار موضوع وجودن و حدوث، حدوثاً و بقاءاً، قسم دوم اوناییست که نه، حدوث موضوع کافیه. ولی در حجیت فتوا فرمودن، مرحوم آخون فرمودن که نه، از قبیل قسم اول هست. دلیل چیه؟ استشهاد فرمودن به اون سه مورد که در موارد زوال رأی، بل جنون، بل هرم، بل به تبدل رأی مجتهد، در این سه مورد بل اجماع حجیت منتفی میشه. این که بل اجماع حجیت منتفی میشه، کشف از این میکنه که فتوا از قبیل قسم اوله، بخلاف روایت که از قبیل قسم دوم بود. این قسمت مونده. نسبت به این نقض‌ها و این شواهد جواب داده شده، به این که اون مورد تبدل فتوا در اونجا که حجیت رأی سابق و فتوای سابق باقی نیست، این قسمتش معلومه. این قسمتش بله حتی در مورد روایت هم وجود داره. اینطور نیست که اختصاص به فتوا داشته باشه. در مورد روایت هم حجیت روایت دائم مداره این هست که راوی خلاف او را اظهار نکرده باشه، و الا اگر راوی روایتی را نقل کرده امروز، فردا اومده بگه که نه، اون روایتی که من نقل کردم اینطور نبوده، غیر از اون بوده، خب اون روایت سابق که حد سر نقل و دها اون حجیتی دیگه نداره. در مورد فتوا هم اینکه حجیت منتفی می شود، چون ثبوت حجیت برای اون فتوای اول حادثه در زمان اول مشروط به عدم تبدل رأی، وقتی رأی عوض شده اون فتوای صالح للحجیت فتوای دومه نه فتوای اول. این قسمت که پس این که با تبدل رأی حجیت فتوای سابقه باقی نمونده، این کاشف از این نیست که حجیت الفتوا من قبیل قسم ثانی نیست، بلکه از قبیل قسم اوله، چون در مورد روایتی که از قبیل قسم اول هست هم این شاهد وجود داره که حجیت مادامی است که لم یظهر خلافش. و اما اونچه که در مورد در کلام مرحوم آخوند اومده که فتوای مجتهد به زوال رأی لهرمن او جنونن هم منتفی میشه، این قسمت هم فرموده که بله ما قبول داریم که حجیت فتوا منتفی میشه با زوال رأی در این موارد، ولی وجهش یه امر دیگه ایست که ارتباط نداره به این که فتوا از قبیل قسم اول یا از قبیل قسم دومه. وجهش عبارت از اینه که در این مورد شخصی که بله مجتهدی که مجنون شده، ما از خارج یقین داریم به این که بله این چنین شخصی صلاحیت تقلید را نداره، به خاطر اینکه مرجعیت در او زعامت اخذ شده، فرعی از فروع منصب امامت هست. کسی که مجنون باشه این لا یلیق به اینکه از او تقلید میکنم، لا این خصوصیت این به خاطر علم خارجی، به خاطر اون نکته اخذ زعامت در مرجعیت هست که حکم میشه به این، نه اینکه من بله یعنی روی مانع خارجی هست، به خاطر وجود مانع هست که اون رأی سابق از حجیت میفته، تقلید جایز نمیشه نسبت به هرم بله نسبت به مجتهدی که از به خاطر پیری حالتی پیدا کرد که ملحق به سبیان شده یا از بس فراموشکار شد هیچی در ذهنش نیست، اینم در حقیقت ملحق به سبیان شده، چنین مجتهدی صلاحیت برای تقلید نداره. ولی اینها دلالت بر این جهت نداره که این فتوا حجیت للفتوا از قبیل قسم اول هست نه از قبیل قسم دوم، بلکه ممکنه حجیت فتوا از قبیل قسم دوم باشه. از قبیل قسم دوم که شد دیگه همون مطالبی که در مورد روایت گفته شده در اینجا هم میاد. در کلام مرحوم آقای خویی این مقدار بیان شده که واضح نیست که ثبوت الحجیه برای فتوا از قبیل قسم اول باشه، بلکه ممکنه از قبیل قسم دوم باشه، کما هو الحال در عدم جواز صلات خلف محدود و نظیر اینها. اونی که هست اینه که ممکنه به این نحو باشه، وقتی به این نحو بوده دیگه اون بله این احتمال این هست که به این نحو باشه، و اون شواهدی که مرحوم آخوند ذکر کرده اون شواهد تمام نیست. ولی اونچه که در این قسمت احتیاج به تکمیل داره نسبت به فرمایش مرحوم آقای خویی اینه که مجرد این که فتوا از احتمال این مطلب هست که از قبیل قسم دوم باشه، ممکن هست از قبیل قسم دوم باشه و از قبیل قسم اول نباشه، این مقدار کافی نیست، باید شاهد و وجه ذکر بفرمایید که حجیت برای فتوا از قبیل حکم سنخ دومه، قسم دومه، نه از قبیل حکم قسم اول. به حسب قاعده عام که ما حساب بکنیم، مقتضای قاعده در هر حکمی که ثابت شده است برای موضوعی به قضیه شرطیه یا به قضیه حملیه، مقتضای اصل اولی در هر حکمی که ثابت شده است برای موضوعی اینی که این موضوع ای مورد تحققه، این حکم برای او ثابت هست و حکم یدور و مدار موضوع حدوثن و بقاءن. مقتضای قاعده اولیه اینه، اگر ما در یه موردی شک کردی، قاعده اولیه در هر خطابی که حکم را روی موضوعی برده، قاعده اولیه اینه که حکم یدور و مدار وجود موضوع حدوثن و بقاءن، به انتفاع موضوع حکم هم منتفی میشه. بله، ما مواردی داریم که حکم ثابت هست برای موضوع به نحوی که حدوث الموضوع یکفی به حدوث حکم و بقای حکم، ولی در بحث به مصادیق ما بخواهیم در یک مصداقی حکم بکنیم که از قبیل قسم دومه یا از قبیل قسم دوم هست، نه از قبیل قسم اول که مقتضای اصل و ظاهر بود، باید دلیل بیاریم، ولو اون دلیل مناسبت حکم و موضوع باشه. در قسم دوم بخوایم بگیم مصداق از قبیل قسم دومه، احتیاج به دلیل داریم، ولو اون دلیل مناسبت حکم و موضوع باشه. همونطور که در بعضی از موارد در مثل آیه امامت لا ینال عهد الظالمین و امثال این گفته شده به این که مناسبت حکم و موضوع اقتضا میکنه که اون حدوث موضوع ولو فی زمان ما کافی هست برای ثبوت حکم الالعبد، مسئله ظلم و اتصاف به ظلم از این قبیله که اتصاف به ظلم ولو فی زمان واحد کافی هست برای محرومیت از امامت الالعبد، روی نصاب کسی در یه زمانی بود پرست باشه، همونطور که در بله روایات هم تطبیق شده، این دیگه صلاحیت برای امامت ندارد و نداشت. همونطور که در اون مثال از راه مناسبت بین حکم موضوع این مطلب به دست می آید، ولو خطابات صریح هم داریم، ولی از راه مناسبت حکم موضوع هم می توان به این نتیجه رسید که مسئله امامت، محرومیت از امامت با ظلم از این قبیله، در محل بحث هم که حجیت برای فتوا باشد، از راه مناسبت به این حکم موضوع تعیین میشه که این حکم که حجیت باشه برای فتوا از قبیل قسم دوم هست، یعنی ثبوت الحکم، ثبوت الموضوع، حدوث الموضوع ولو فی زمان ما کافی هست برای بقای حکم. روی این حساب شاهد بر اینکه در اینجا مناسبت بین حکم موضوع وجود داره، شاهد اینه که ارتکاز عقلایی در مراجعه به اهل فن، ارتکاز عقلایی بر اینه هست که اگر شخصی یک نظر و رأی داشته باشه، در یک امر خبرویت داشته باشه، دیگران که جاهل به اون امر باشن، در اون فن خبرویت ندارن، به او مراجعه میکنن و در مراجعه به او حیات او مدخلیت نداره. روی این حساب به کتاب‌های علمای فنون مختلف که قبلا نوشتهام نظرات خاصی در اون علم خاص دارن، به اونها اخذ میکنن. اونچه که حکم که جواز الاخذ باشه در مورد اونچه که حکم برای ثبوت و حکم کافی هست، وجود این رأی، حدوث این رأیه، نه اینکه اخذ به این جواز الاخذ یدور و مدار وجود این رأی بقاءً، به طوری که حتی بعد از موتش هم دیگر از او اخذ نکنم، بلکه حدوث این را کافی میدونم. روی این حساب این جواب دوم که در کلام مرحوم آخوند اومده از اشکال مرحوم آخوند جواب تامی هست ولی احتیاج به تکمیل داره. تکمیلش هم اینه که مورد بحث که حجیت فتوا باشه از قبیل قسم دوم هست با استناد به مناسبت حکم موضوع، بله با استناد به مناسبت حکم موضوع از قبیل قسم دومه، نه اینکه مجرد امکان اینکه حجیت از قبیل قسم دوم هست جواب برای مرحوم آخوند باشد. رو این حساب در اشکال به استصحاب، اشکالی که مرحوم آخوند تر کرده که موضوع باقی نیست و مورد هم از موارد نیست که حدوث الموضوع یکفی لحدوث حق و بقای حق، این اشکال تمام نیست. از راه این اشکال نمیتوان جلوی جریان استصحاب را گرفت. بله به این استصحاب حجیت فتوای مجتهد که در زمان حیات ثابت بود ما شک میکنیم که بعد از موت او حجیت باقی هست یا باقی نیست، اشکال دیگه وارد میشه و اون همون اشکال استصحاب در شبهه حکمیه که استصحاب بقای حکم در استصحاب بقای حکم جاری نمی شود به خاطر تعارض استصحاب بقای مجعول با استصحاب عدم جعل به نحو وسیع، یا به خاطر محکومیت استصحاب بقای مجعول نسبت به استصحاب عدم جعل به نحو سر. اشکال استصحاب در شبهه حکمیه وارد میشه، علاوه بر این که این تمسک بله به استصحاب در جایی است که ما از راه دلیل اجتهادی نتونیم مسئله را به دست بیاریم، ولی اگر با استناد به دلیل اجتهادی ولو دلیل اجتهادی اجماع یا تسالم بر عدم جواز باشه اثبات کردیم عدم حجیت را، دیگه جای استصحاب اینجا نیست. خب این بعضها مربوط بود به تمسک به استصحاب برای حجیت فتوای مجتهد به تقریب اول که مستصحب حجیت فتوا باشه، مستصحب جواز تقلید باشه. در اینجا که این تقریب که مستصحب حجیت فتوا و جواز تقلید باشه هم در مورد تقلید ابتدایی به این استصحاب تمسک می شد، هم در مورد تقلید بقایی به این استصحاب تمسک می شد. ولی در اینجا تقریب دومی برای استصحاب وجود داره که در خصوص تقلید بقایی به اون استصحاب تمسک شده. مرحوم آخوند این تقریب را مطرح فرموده و از این تقریب دوم استصحاب هم جواب داده. فرموده در تقلید استمراری بعضی ها گفتن که با استصحاب ما میتوانیم تقلید استمراری را بقای بر تقلید را درست بکنیم، به جهت این که در اینجا ما مستصحب را خود اون احکامی میگیریم که زید مثلا در زمان حیات مجتهد تقلید کرده، اون بر اساس تقلید او نماز جمعه برش واجب شده بود، بقیه واجبات در شریعت برای او ثابت شده بود، یا در قسمت محرمات اون احکام برای او ثابت شده بود، احکام واجبا محرمه برای او ثابت شده. استصحاب را ما در خود اون احکام جاری میکنیم، میگیم که قبلا که نماز جمعه برش واجب بود، قبلا که اسیر عنوی بالغلیان بر او حرام بود به خاطر فتوای مجتهد اول، بعد موت مجتهد اول شک میکنیم که آیا این باقی هست به حالش، این احکام لزومیه من الواجبات و المحرمات باقی هست یا باقی نیست. خب اینجا استصحاب میکنیم، ولو در تقریب استصحاب، در توضیح استصحاب مرحوم آخون فرموده اینطور گفته میشه که ولو رأی مجتهد سبب ثبوت اون احکام شده، ولی اینطور نیست که اون احکامی که ثابت شده است من وجوب صلات جمعه حرمت اصیل، این احکام نسبت به این احکام رأی مجتهد مقوم باشه. نه، رأی مجتهد در حقیقت سببی از اسباب عروض اون احکامه، نه اینکه از مقومات موضوع باشه. اون احکام رفته بودن روی موضوعات خاص خودشون، وجوب رفته بود روی نماز جمعه، حرمت رفته بود روی شرب اسیر عنبی، اون موضوعات خاصه. رأی مجتهد حالت مقومیت لموضوع اون احکام نداشت. خب چون حالت مقومیت نداشت، ولو اون حکمی که قبلا ثابت شده نقش داشت در ثبوت اون حکم، رأی مجتهد نقش داشت، ولی نقشش نقش مقوم نبود، مقوم موضوع نبود. ما همون احکام را استصحاب میکنیم، میگیم بعد از موت مجتهد این زید قبلا که از او تبلیغ کرده بود حکم برای او ثابت شده، الان بعد از اون شک میکنیم که آیا اون احکام باقی هست یا باقی نیست. این تقریب دوم استصحاب. ما رو واقعون فرموده که این استصحاب هم جاری نیست، این استصحاب هم جاری نیست به خاطر اینکه بله در بحث حجیت امارات و اصول که اختلاف در مبنا هست، اگر ما مبنای خودمون را که جعل حجیت به معنای جعل منجزیت و معذریت هست، نه جعل حکم مماثل با معدای اماره، اگر مبنای خودمون را در نظر بگیریم که بنابر این مبنا اصلا یقین به حکم وجود نداره، یقین به حکم شرعی سابقا وجود نداره. چرا؟ به خاطر اینکه در سابق این فتوای مجتهد حجت بر اون وجوب نماز جمعه یا حرمت اسیر عنبی بود، در موردی که فتوای مجتهد قائم شده است بر وجوب، اینجا غیر از اون احکام واقعیه که مورد یقین ما نیست، غیر از اون حکم دیگه ای نداریم. خود جواز تقلید که حکم شرعی نیست، بله تقلید فتوای مجتهد اماره است در مورد قیام اماره که حکم شرعی به نام حکم ظاهری و طریقی، حتی در حد حکم ظاهری ثابت نمیشه. پس به حسب مبنای مختار خودمون که که حجیت به معنای جعل منجزیت و معذریت و اماره فقط موجب تنجیز و تعذیر واقع هست، بنابه این نظر استصحاب جاری نمی شود، چون یقین به حدوث وجود ندارد. ما یقین به ثبوت حکم در زمان سابق نداریم، نهایتش حجت بر ثبوت حکم داریم، یقین نداریم که استصحاب بکنیم. بنابراین که جواز و تقلید به حکم عقل باشه که واضح هست، بنابراین که جواز تقلید به حکم شرع باشه بازم همینه دیگه، چون ما در حجی در امارات قائل به جعل منجزیت و معذریت هستیم. حکم شرعی ورای حکم واقعی در مورد قیام اماره جعل نمیشه، مگر اینکه در این قسمت که بنابر مبنای جعل حکم جعل منجزیت معذریت باشه، کسی بتونه جریان استصحاب را از ناحیه اشکال ما اینطور جواب بده که در بحث استصحاب گفته شده که یقین به حدوث از ارکان استصحاب نیست، ولو معروف در السنه اینه که استصحاب در جریان استصحاب شرط است که یقین به حدوث باشد، شک در بقا، ولی خود شمای مرحوم آخون در اون بحث ارکان استصحاب فرمودید که یقین به حدود شرط نیست. روی حساب در موارد قیام اماره کلن ما چطور استصحاب میکنیم؟ استصحاب در موارد ثبوت حکم به اماره سابقه جاری میشه. اونجا چجور استصحاب میشه؟ مرحوم آخون خودشون اینطور حل فرمودن که یقین به حدود شرط نیست. اونی که دلیل استصحاب دلالت میکنه ملازمه بین حدوث و بقا هست، ملازمه بین حدوث و بقا هست، همین مقدار که حجت بر حدوث ثابت شده باشه، حجت بر حدوث وجود داشته باشه، برای جریان استصحاب کافی هست. در محل بحث هم از همون را ما ممکنه مجیب برگرده بگه از همون را شما میتونه استصحاب بکنید. فرموده لا مجال لاستصحاب ما غلطه او لعدم القطع بهی سابقا الا علاما تکلفنا فی بعض تنبیات الاستصحاب. ما تکلفنا بهی فی بعض تنبیات الاستصحاب همون تنبیهی است که در مورد رکنیت یقین به حدوث بحث شده، که مرحوم آخون فرموده یقین به حدوث شرط نیست. تا شما بگید در موارد ثبوت حکم سابق بالاماره استصحاب جاری نمیشه، اصلا اکثر موارد استصحاب را از دست ما بگیرید، چون هم در اکثر ما احکام شرعیه را که از راه یقین وجدانی که به دست نیاوردیم از راه امارات به دست آوردیم. اونجا مرحوم آخون فرموده که ما از این را مشکل را حل میکنیم. در اینجا میفرماید که یقین به حدوث نیست مگر علاما تکلفنا فی بعض تنبیهات استصحاب. پس بنابر تا اینجا این شد که فرمودن بنابر مبنای مختار ما در حجیت امارات استصحاب جاری نمیشه، چون قطع به حکم در زمان سابق نداریم مگر بنابر اونی که ما تکلف کردیم به تعبیر خودشون در بعض تنبیهات. اما بنابر مبنای غیر از مبنای مختار ما، مبنای معروف که مبنای مرحوم شیخ باشه که در حجیت امارات قائل به این شدن که معنای حجیت اماره جعل حکم مماثل با معدای اماره هست، جعل حکم مماثل با معدای اماره هست. بنابر این مبنا هم مرحوم آخون فرمودن که ولو با فتوای مجتهد، با قیام رأی مجتهد بر وجوب نماز جمعه در زمان حیاتش ولو حکم ثابت بوده، ولی استصحاب، با استصحاب شما نمیتوانید این را برای بعد از موت بکشونید اثبات بکنید، به خاطر اینکه این رأی مجتهد، این نظر مجتهد در ثبوت این حکم دخالت داشت. از بله اینطور نیست که از مقومات نباشد، بلکه مجرد سببیت للعروض داشته باشد، بلکه احتمال این مطلب هست، حداقلش احتمال این مطلب هست که رأی مجتهد در ثبوت این حکم نقش مقوم را داشته باشه، احتمال مقومیت که بیاد استصحاب از بین میره، چون در جریان استصحاب شرط هست که موضوع باقی باشه. وقتی شما احتمال مقوم بودن رأی مجتهد نسبت به این حکم را دادید و فرض اینه که رأی منتفی هست، طبعا بقای موضوع احراز نشده. رو این حساب فرمودن که اینجا استصحاب برای جاری نمیشه. یک وجه آخری هم اضافه فرمودن، فرمودن که در موارد زوال رأی به سبب الهرم اول مرض اونجا اجماع قائم شده است بر عدم بقای حجیت، ما از اجماع در اون مسئله استفاده میکنیم. عدم بقای حجیت در زمان نسبت به بعد از موتش بلا اولویه، اذالم یجوز بقای علت تقلید بعد زوال رأی به سبب الهرم اول مرض، لم یجوز فی حال الموت به نحو اولا قطعا، دیگه موت از اونها کمتر نیست وقتی در اونها در موارد زوال رأی به واسطه اونها حجیت باقی نباشه، در مورد موت به طریق اولا باید باقی نباشه. اینم اشکال مرحوم آخون به تقریب دوم از استصحاب. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.